باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در تفسیر سوره هجر بودیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. الف بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. این رو ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم رو میگن سلمان فارسی اینطوری ترجمه کرد به فارسی، به نام خداوند بخشنده مهربان. البته این رو بنده شنیدم، در سندی ندیدم براش، اینو شنیدم. الف لام را، این از آیات کتاب، اون کتاب و قرآن مبین. گفتیم اون کتاب چیه؟ اون ام الکتابی که لدیناست، در نزد ماست، که اصل و حقیقت همه حقایقه. و این قرآن مبین، این کتابی که در دست ماست، که صورت تنزل یافته اون کتاب مبینه، کتاب ام الکتابه. این تنزل یافته اون ام الکتابه که اون ام الکتاب به نحو کلی میشه چی؟ یکی از صورتهاش میشه الف لام را. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ربما که گفتیم ربا داریم و ربما که برای تکثیر یا تقلیله، برای زیادی. ربا یعنی چه بسیار، یا چه بسیار زیاد، یا چه بسیار کم. حالا ربما یود الذین کفروا یعنی چه بسیار زمان اندکی است که تمنا کنند کسانی که کفر ورزیدند که ای کاش مسلمان بودند، یا چه بسیار زیاد است تمنای کسانی که کفر ورزیدند که کاش مسلمان بودیم. تکثیرش اینجوری میشه، چه بسیار تمنا میکنند. کجا؟ وقتی که میبینن عذاب الهی رو، پیوسته تمناشون اینه که ای کاش مسلمان بودیم. مسلمان یعنی تسلیم، چون مسلمان یه موقع دین اسلام رو میگیم، یه موقع مسلم که میگیم یعنی تسلیم در مقابل پیامبر خدا، در مقابل حقیقت. که مثلا حضرت ابراهیم هو سماکم المسلمین، میگه ایشون حضرت ابراهیم شما رو مسلمین نامید. پس از بعد از حضرت ابراهیم هر دینی که بوده پیروان اون دین میشدن چی؟ مسلم، مسلمان. که منظور در مقابل حق و حقیقت تسلیم بودیم. بعد میفهمد زرهم، رهایشان کن ای رسول ما، که چی؟ یعکلو و یتمتعو و یلههم العمل فسوف یعلمون. رهایشان کن، بخورند، بهرمند شوند، و سرگرمشان کند آرزو، پس به زودی می دانند. آقا این زرهم خیلی وحشتناکه. چیش وحشتناکه؟ اگر خدا انسانو رها کنه، خدا به پیامبرش بگه اینا رو رها کن، خیلی بده. یعنی بدتر از این دیگه نداریم. ما در ادعیه، در ادعیه‌مون داریم الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا به اندازه چشم به هم زدنی منو به خودم واگذار نکن. الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. یادتون باشه هر بار این دعا رو بخونید تو قنوتتون، توی الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، این که میفرماد زرهم ولشون کن یعنی چی؟ یعنی همین، رهاشون کن. بعد خداوند به پیامبرش میگه، چرا میگه؟ چون میگه دیگه اینا فایده ندارن، زرهم یعکلو بخورند، بهرمند بشن و آرزو سرگرمشان کند. آقا رسول خدا یه حدیث داره میفرماد یه وقتی یه چوبی رو فرو کرد داخل زمین، چون گاهی وقت رسول خدا با تمثیل صحبت میکرد و اینجور برای بعضی ها خیلی دلنشین و دلنشین تر و قابل فهم تره. یه چوبی رو فرو کرد توی زمین، کنارش یه چوب دیگه فرو کرد و کنار اون یه چوب سومی رو فرو کرد. فرمود میدونید اینها چیه؟ گفتن نه. فرمود این چوب اول انسانه، این چوب دوم عجله و این چوب سوم آرزوست، عمل. انسان میخواد به آرزو برسه، اما این چیزی که این وسط هست چیه؟ عجل. عجل نمیذاره انسان به آرزوهاش برسه، تا بخوا به آرزو برسه میرسه به عجل. اهل دنیا آرزوهایی دارن که هیچ وقت برآورده نمیشه، هزار سالم زندگی کنن یه اونی که میخوام نشده. اون پولا هزار پول جمع کنه، اختلاس کنه، همت یعنی هزار میلیارد، یه همت میشه هزار میلیارد. بعد میگه یه همت دیگه هم جمع کنیم، یه همت دیگه همت میکنه، یه همت میکنه. بعد یه مرتبه میگن آجا وقتتون تموم شد بریم. همه ما اینجوریم دیگه. آقا چند سال تو این عقل داشته باشه کسی، ما چند سال تو این دنیا زندگی میخوایم کنیم؟ پر درستش باشه 80 ساله، چون بعد از 80 دیگه اصلا زندگی نیست خیلی، زنده است فقط طرف. اونی که زندگی بخواد کنه، بهره‌ای ببر از زندگی دنیاییش، میگم 80 ساله، پرش تصادف نکنه، سرطان نگیره، سکته نکنه، اینا نباشه. الان چند سال گذشته از خود من؟ 54 سال گذشته. چند سال دیگه مونده؟ چند سباهی مونده. چند تا محرم بیاد بره دیگه، چی؟ التماس دعا، خداحافظ شما. بعدش هم پشت سرش هم شما هم تشریف میارید، فکر نکن شما اینجا نمیمونید که. نه ما اینجا میمونیم، نه بچه هامون اینجا میمونن، نه نوه هامون اینجا میمونن، هیچ کس اینجا نمیمونه، همه میرن. خب چقدر جمع کنم من برای این 70-80 سال که نصفش بیشترش رفته؟ فرمود زرهم ولشون کن، بذار بخورن. چقدر میتونن بخورن و بهره ببرن؟ چقدر میتونن بهره ببرن؟ و یلههم العمل، سرگرمشان کند آرزوها. آقا این آرزوها که سرگرم میکنه انسانو، غافل میکنه. چه کار کنیم این غفلت و ابر آرزوها از بالا سرمون بره کنار؟ چه کنیم؟ یاد مرگ، یاد مرگ اینا رو میزنه کنار، از اون سرگرمی بیرون میای. پیامبر خدا فرمود مؤمن زیرک است، المؤمن کیس، مؤمن زیرک است. و از زیرکی مؤمن اینه که هر روز یاد مرگه، هر روز یاد مرگه. آقا شیطان یه کاری میکنه با انسان. شیطان تا حالا شما رو گول زده؟ ها؟ فکر میکنی؟ فکر میکنی؟ میدونی؟ شیطان یه کاری که میکنه، فکر یاد مرگ رو از پیش چشم انسان میبره. خوب دقت کنید این مطلبو. لذا انسان تصور خلود میکنه، خلود یعنی جاویدانگی. اصلا فکر نمیکنیم یه روزی میمیره. بعد وقتی که تصور جاویدانگی براش دست داد، هر کاری میکنه. آقا شما فکر کن یه کسی که 70 سالشه، این چجوری میشه اختلاس کنه؟ آقا تو 70 10 سال دیگه زنده ای، نهایتش 10-12 سال دیگه زنده ای. برای این 10-12 سال دزدی کنی از بیت المال مگه میشه؟ میشه. چجوری میشه؟ شیطان یاد مرگ رو از پیش چشم این برده، لذا این فکر میکنه حالا حالاها من هستم. اگه یاد مرگ جلوی چشمش باشه، اگه به شما بگن آقا شما یه سال دیگه بیشتر زنده نیستید، دکترها به شما بگن یه سال دیگه بیشتر زنده نیستید، دیگه کسی دزدی میکنه؟ ابدا. به کسی زور میگه؟ ابدا. یه شخصی بود، این مریض بود، مریض شده بود، مریضی های خیلی خطرناک، و دکترها دکتر خارج رفته بود و این ور و اون ور بهش گفته بودن جنابالی 3 ماه بیشتر زنده نیستی، حتی روز مرگش هم مشخص کرده بودن، تا فلان روز تو میمیری. بعد اینو امام هشتم شفا داده بود. بعد خاطراتش رو تعریف میکرد، میگفت وقتی انسان میفهمه که چند وقت دیگه میمیره، اصلا یه جور دیگه میشه. همین یلهه همول عمل که سرگرم میکنه آرزو، اینا میره کنار. میگفت یه چیزایی برای شما ارزشمند میشه که الان بی ارزشه، و یه چیزایی برات بی ارزش میشه که الان خیلی ارزش داره. خب فلانی به من سلام نکرد، اصلا اینا میره کنار. آقا من پول برنده نشدم، آقا این اینا همه مثل ابر میره کنار. وقتی بفهمه انسان، فکر کن به شما بگن یه ماه بیشتر نیستی، آقا کی به من سر زد، کی به من سلام نکرد، کجا به من احترام گفت، اینا اصلا میمونه جلو ذهنت. اصلا شیطان از همین راه وارد میشه و انسان رو بیچاره میکنه. پس یاد مرگ رو جلو چشممون باشه. رسول و رسول ما زرهم، رهایشان کن، یعکلو بخورن و بهرمند شون و آرزوها سرگرمشان کند، فسوفه یعلمون، پس به زودی میدانند. حالا چی رو میدانند؟ این مقدمه است برای یه چیزی که حالا اجازه بدید اونجا رسیدیم بگیم مقدمه چیه. و ما احلکنا من قریه الا و لها کتاب و معلوم. و ما هلاک نکردیم هیچ روستایی را الا این که برای آن کتابی معلوم بود. هیچ روستایی رو هلاک نکردیم مگر اینکه برای او کتابی مشخص شده بود، کتابت شده بود. اینو اول نکته ای رو بگیم، در قرآن اگه دقت کنید قریه زیاد به کار میره. مدینه یعنی شهر، مصر یعنی شهر. مدینه و مصر کمتر به کار میره نسبت به قریه. قریه خیلی به کار میره تو قرآن. چه دلیلی داره؟ یکی از دلایلش اینه که در قدیم قریه ها، روستاها بیشتر از شهرها بودن. حتی الان هم نسبتاً روستاها بیشتر از شهرها هستن، روستاها بیشترن. بعد در زمان قدیم مرکز تولید ثروت روستاها بودن، مرکز تولید ثروت بودن. چرا؟ یعنی روستایی ها وضعشون خوب بود، شهر نشین ها وضعشون خیلی خوب نبود. الان برعکس شده نسبتاً. چرا اینجوری بود؟ برای اینکه روستایی زمین کشاورزی داشت، کشاورزی میکرد، زمین داشت که دامپروری کنه، گوسفند ببره، بز، گاو، شتر بچرونه، جا و مکان داشت برای اینکه مرغ و خروس و اردک و اینا نگهداری کنه، حالا پشم و شیر و کشک و کره و اینا رو هم تولید میکردن میآوردن شهر میفروختن. یعنی روستایی ها پولدار بودن. تو شهر خیلی شغلای زیادی نبود، شغلهای صنعتی بود، صنایع بود، آهنگری. مثلا روستاها آهنگری نداشتن، برای آهنگری باید می آمدن مراجعه به شهر می کردن. نساجی، یعنی چیزهای خیلی بزرگ تو شهر بود. حالا لذا روستاها بیشتر تو قرآن مطرح شده تا شهرها. بعد چقدر از شهرها، چقدر از روستاها که هلاک شدن، چقدر از روستاها رو که خود قرآن فرموده اینا عذاب شدن. بعد میفرماد فکر نکنید که این روستاها که هلاک شدن همینجوری یه دری به تخته خورد، یه زلزله ای آمد، یه روستا کنفیکون شد. نه، و ما اهلکنا، و ما هلاک نکردیم من قریتن، هیچ روستایی را، الا و لها کتاب و معلوم، مگر اینکه کتاب معلوم داشت، نوشته شده بود. یعنی همون جوری که انسانها عجل دارن، عجل یعنی مهلت، یه مهلتی دارن، اجتماعات انسانی هم همین جوره، اونا هم یه مهلتی دارن. که حالا آیه بعد رو دقت کنید، مربوط دنبال همینه. ما تسبق من امتن اجلها و ما یستأخرون، سبقت نمیگیرد از امتی اجل آن، و ما یستأخرون و آنان تأخیر هم نمی کنند. اونجا گفت قریه بالا، اینجا فرمود چی؟ امت. میگه اون عجلی که دارن، اون مهلتی که دارن، امتها یه ذره اینور اونور نمیشه. یعنی دقیق مشخصه سر چه زمانی، چه تایمی این امت باید نابود بشه. امت چیه؟ امت هر گروهی که در یک امری مشترک باشن میشن امت. مثلا میگیم امت اسلام، اونایی که مسلمانن، عرب باشه، ترک باشه، فارس باشه، تو اسلام اشتراک دارن میشن چی؟ امت اسلام. مثلا یا مردمانی که در یک زمان تو یک زمان هستن، به اون هم در فرهنگ قرآن امت گفته میشه. یادتونه کجا تو سوره یوسف بود؟ فرمود ودکر من بعد امتن، بعد از روزگاری به یاد آورد اون خواب برادر رفیق زندانیه حضرت یوسف، که گفتیم امت چرا میگه ودکر من بعد امتن؟ گفتیم امت یعنی مردمانی که توی زمان زندگی میکنن. خب دیگه خب میگیم امت فقط مخصوص انسان نیست. آیه قرآن ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا اممون امثالکم، هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست و هیچ پرنده‌ای با دو بال پرواز نمی کند مگر اینکه آنان امتانی مثل شما هستند. امت مثلا چی؟ ملخ ها؟ ملخ های امت هم جنبنده است دیگه، هرچی که به جنبه. ما هم به داب بتن فل ارز، یا امتی هن ملخ ها، یه امتی هن اسب ها مثلا، یه امتی هستن گوسفندا، پرنده ها، حشرات، سوسک ها، اونا که سنشون زیادتره. آقا سوسک از کی آمد تو ایران؟ قبل از انقلاب سوسک بود؟ نه یادتون میاد؟ کی یادشه؟ پیرمردا قبل از انقلاب سوسک بود؟ نبود. یادتونه؟ نبود قبل از انقلاب. کار به انقلاب ندارم، تاریخشو میخوام بگم. از یه تاریخ این امت سوسک پیدا شد تو کشور ما، از یه تاریخ این امت پیدا شد. اینا همه امت امتن، فقط ما نیستیم که. بعد میفرماد چی؟ و ما تسبق من امتن اجلها، میگه هر امتی یه اجلی داره، یه مهلتی داره. مثل چی؟ یعنی عجلش که سر برسه چی میشه؟ نابود میشه. مثل خیلی حیواناتی که منقرض شدن، دایناسورها. دروغه آقا جان، دایناسور دروغه، کذبه، ساختنیه. از نظر علم زیست شناسی بسیاری از چیزایی که اینا درست کردن اصلا قابل زندگی نیستن، واقعی نیست، اینا رو ساخت پرداخته ذهن یهودی هاست. حالا چرا و اوناش بمونه چرا. بعضی از انواع دانیاس ها مثل ماموت اون هست، بوده یعنی، ولی اون مثلا تیرکس و مثلا دیدید یه پرنده ها و یه نوکش اینقدره، از میگن بابا چنین موجودی نمیتونه پرواز کنه، اینو که شما طراحی کردید نمیتونه پرواز کنه. نمیتونن اینجور موجوداتی که شما میگید با 17 متر طول، خون پمپاژ نمیشه به اون بالا، هیچ قلبی نمیتونه پمپاژ کنه که این بخواد راه بره حرکت کنه و کار ندارم. ولی بعضی چیزاش بوده، اونا که کوچیک‌تره، خود ماموت یه مقدار از فیلای ما بزرگتر بوده، آجهاش هست الان. خب ماموت ها چی شدن؟ عجلشون رسید، مردن. جمع شدن. چون میگه هر امتی عجلی داره. زمان امام صادق خیلی می آمدن پیش امام صادق آقا قیام کنیم علیه بنی امیه. حضرت می فرمود شما کار نداشته باشید، بشینید تو خونه هاتون. بعد حضرت می فرمود سرنگون کردن دولتی که زمانش فرا نرسیده باشد، جا به جا کردن یک کوه از آن راحت تر است. کوه میشه جا به جا کرد؟ نه. میگه دولتی که زمانش نرسیده از جا به جا کردن کوه سخت تره. وقتی هم که زمانش برسه به راحتی نابود میشه، چون یه امت اون دولت، اسم شما میگیم دولت، یه گروهی هن که حکومت میکنن، هر حکومتی که باشه. بعد میگه وقتی هم که عجلش میرسه، وقتی عجلش میرسه، آقا این بنی امیه ظلم هایی کردن که روایت داره با شمشیر و خون حکومت میکردن. بعد وقتی عجلشون که رسید به راحتی آب خوردن نابود شدن. بعد چی شد؟ بعد ابوالعباس صفاح اولین پادشاه بنی العباس حاکم شد، گفت بنی امیه رو بکشید بیارید پول بهتون میدم. هر کی از این خاندان بود آقا میکشتن، میامد پول بعد دیگه دیدن یه عده خیلی دارن همینجور علکی میان، گفت نه آقا از این به بعد میخواهید بیارید سر طرف رو باید ببرید بیارید، کوچیک و بزرگم نداره. بنی امیه رو میکشتن، سر میبریدن، 70,000 نفر از اینا رو کشتن. از دیگه چیزی از بنی امیه باقی نموند جز عده کمی که فرار کردن طرف اندلس و اون طرفا، اصلا ریششون کنده شد. بعد بنی العباس آمدن سر کار. تو روایات داری که بنی العباس میمونن سر کار، میمانن سالیان سال اینا حکومت میکنن، و همینجور هم شد تا آمدن مغول که امیرالمومنین پیشگویی کرده بود که با آمدن خراسانی اینا از بین میرن. این که خراسانی دیدید تو روایات میچسبونن، الان سید خراسان، ما سید خراسانی نداریم تو روایات، خراسانیه نه سید خراسانی. من روایاتو بررسی کردم میگم، فقط یه روایت تو اهل سنت اونم که میگه خراسانی از هاشمیه، که اونم حدیث جعلی بود. خراسانی کسی که از طرف خراسان میاد که میگن همه مغولا بودن که آمدن و بنی العباس رو نابود کردن. هر امتی میگه یه عجلی داره، عجلش که سر برسه به راحتی نابود میشن. حالا دقت کنید، سبقت و تأخیر نداره عجل، درسته؟ این امت میتونه انسان باشه، میتونه حیوانات باشن، میتونن هر گروهی. چرا تسبقه رو مفرد آورد؟ ما تسبقه من امت عجله ها. بعد تأخیر رو گفت و ما یستأخرون جمع آورد. این از اون نکاتیه که ندیدم تو تفاسیر گفته باشن. تسبقه برگشت میکنه به چی؟ به چی؟ بلند بگید عجل. ما تسبقه من امتن عجله ها، لذا باید مفرد باشه دیگه. ما یستأخرون به چی برمیگرده؟ به امت برمیگرده. هیچ امتی که نابودی خودشو نمیخواد سبقت بگیره به عجل خودش، چی کار میخواد کنه؟ عجل خودشو تأخیر بخواد بندازه. لذا و ما یستأخرون، اون افراد، افراد اون امت نمیتونن عجل خودشان را به تأخیر بیندازند. اون عجل زودتر نمیرسد، اونها هم نمیتوانند به تأخیر بیندازند عجلشان را هر کاری کنند. فرعون میخواست حضرت موسی رو نابود کنه، لذا بچه های بنی اسرائیل رو کشت، سر برید. همون باعث شد که چی؟ نابود بشه فرعون. همون کار باعث شد فرعون نابود بشه. حالا داستانشو قبلا گفتیم. میگه هر کسی، هر امتی عجلی داره. بعد بالا گفت هر روستایی کتابی داره که این عجل نوشته شده توش، نوشته شده. لذا شما الان تو مسیر که میرید بعضی روستاها دیدید متروکه شدن، مخروبه شدن. بعضی روستاها بودن نابود میشدن. مثلا یه بیماری میامد، قدیم اطلاع رسانی هم مثل الان نبود که تا یه جا اتفاقی میفته، یه روستایی میدی مثلا یه مریضی میامد همه میمردن، هیچ که خبردار نمیشد. تا از یه روستای دیگه یه کسی بیاد به اینا سر بزنه ببینه اینا همه مردن. مثلا روایت داریم حضرت عیسی با حواریون میرفتن، رسیدن به یه روستایی، دید اهل روستا همه مردن. حضرت عیسی فرمود اینها بلا به اینها رسیده، عذاب شدن. چرا؟ فرمود اگر به مرگ طبیعی مرده بودن همدیگر رو دفن می کردن. وقتی جنازه ها روی زمین افتاده پس عذاب و بلا بر اینا نازل شده. خب و ما اهلکنا من قریتن الا و لها کتاب و معلوم. آقا حافظ، حافظ قرآن دیگه، چی میفرماد؟ همین مطلبو داره میگه. میگه ساقی بیار باده که کس بی عجل نمرد، هر کو نه این تران سرایت خطا کند. ساقی بیار باده که کس بی عجل نمرد. میگه کسی بدون عجل نمیمیره، یعنی هر کس عجل یعنی چی؟ مهلت. هر کی مهلتی داره، من، شما، نوشته شده آقای فلانی تا چند سالگی زندگی کنه، اون زمان که میرسه لحظه این ور اونور نمیشه، لحظه این ور اونور نمیشه. بعد فقط شخص انسان نیست، گفتیم اجتماعات رو هم، قریه ها، امت ها، اینا همه عجل دارن. خب بعد این نکته چیزی هم دقت کنید، اون بالا فرمود ربما، درسته؟ اول آیه، اول آیه بعدیش، یکی بعدیش و ما، اونجا ربما، اول آیه 4 و ما، اول آیه 5 ما. چرا کم شد هی ازش؟ ربما و ما، ما حالا داریم بعدش، لو ما، اول آیه 7 لو ما تعتینا، بعد آیه بعدش ما ننزلو، بعد آیه 12 و ما یعتیهم. اینا چیه اول آیه؟ چرا همش اول آیات اینجوری میاد بیشترش؟ بگذاریم فعلا ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. و گفتند، کیا گفتند؟ خطاب به پیامبر خداست. گفتیم اینا مقدمه است، اینا مقدمه است، برای این بود، برای اینجاست. و قالوا و گفتند یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، گفتن ای کسی که ذکر بر تو نازل شده است، به درستی که تو دیوانه ای. این عبارت یه جوریه. اولا ذکر چیه؟ ذکر، منظور از ذکر قرآنه، کتاب قرآن. چون دقت کنید آیه 9، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، به درستی که ما ذکر را نازل کردیم و ما خود حافظ آنیم. پس ذکر یعنی چی؟ قرآن. اینا و قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر، گفتن ای کسی که ذکر بر تو نازل شده است، تو دیوانه ای. آقا چرا اینجوری گفتن؟ یعنی نگفتن مثلا یا احمد، مثلا یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم. این آیه استهزاء، مسخره کردنه، مسخره‌ای که انکار میخواد کنه، مسخره‌ای که میخواد انکار کنه. یعنی چی؟ چجوری؟ ای کسی که ذکر بر تو نازل شده است، خب این که تعریفه، دقت کنید، این که تعریف داره میکنه. ای کسی که ذکر بر تو نازل شده است، بعد میگه تو دیوانه ای. نه، تعریف نیست، این داره استهزا میکنه، استهزایی که انکار میکنه با استهزایش. چجوری؟ یه مثالی بزنم برای اینکه ببینید. یه نفر میاد مثلا یه نظریات پزشکی میده، خب شما برای اینکه نظریات، حتی ما که اهل این حرفا نیستیم، اون کسایی که اهل تمسخر و استهزاءن، چون ما نباید استهزاء و تمسخر کنیم کسی رو. کسی که بخواد اینو استهزاء کنه، اون کسی که نظریات پزشکی میده، چی بهش میگن؟ آقای دکتر. آقای دکتر تعریفه؟ اینجا تعریف نیست، اینجا استهزاءه. آقای دکتر بعد داره چی کار میکنه؟ با این آقای دکتر گفتن، اون نظریاتی که او در باب پزشکی داده رو داره انکار میکنه. چون دنبالش میگه این نکل مجنون، آقای دکتر شما دیوانه تشریف دارید. یعنی چی؟ یعنی هر چی نظر تو داری در این باب میدی، از رو جنونته، ذکری بر تو نازل نشده، تو داری میگی کتاب بر من نازل شده. حالا اینا چرا اینو میگفتن؟ چون پیامبر ما، پیامبر اسلام، امی بود، درس ناخوانده بود. بعد بر یک شخص درس ناخوانده کتاب نازل شود، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. کتابی هم که کسی مثلشو نتونه بیاره، کسی که درس نخونده، خط ننوشته، پیش معلم نرفته، بلکه خوب دقت کنید این نکته رو، حتی قومش هم امی و بی سوادن، از کجا؟ سوره جمعه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. خدا کسی است که در میان امیها بی سوادها پیامبری برانگیخت. آقا اگر مثلا پیامبر ما در یونان مبعوث میشد، گفتن آقا یونان مهد فلسفه بوده، این حالا خودش درست درس نخونده بوده، چهار تا باسواد دیده بوده، از اونا شنیده بوده این مطالبو، مثلا میشد بگن دیگه. اما نه تنها پیامبر اسلام بی سواد بود، درس ناخوانده بود، قومش هم درس ناخوانده بودن. بعد مطالبی میگه قرآن، آقا کتاب تاریخی نیست اما پر مطالب تاریخیه، درسته؟ قرآن کتاب اخلاق نیست اما پر مطالب اخلاقیه. قرآن کتاب فقهی نیست اما پر مطالب فقهیه. قرآن کتاب فلسفه نیست اما پر مطالب استدلالی و فلسفیه، پر مطالب اجتماعیه، مطالب متنوع علمی که بعضیاش اصلا با پیشرفت علم مشخص شده، بعضیش تو این عصر مشخص شده. بعد ایشون میگه کتاب بر من نازل شده، معجزشه. بعد اینا برای اینکه اینو تمسخر کنن میگفتن یا ایها الذی نزل علیه الذکر، ای کسی که کتاب آسمانی بر تو نازل شده، انک لمجنون، تو دیوانه ای. آقا وقتی به پیامبر خدا رو در روش انکه، خطاب چیه؟ مستقیمه. پشت سرش نمیگفتن که، اونم میگفتن، رو در روش میگفتن تو دیوانه ای. رو در روی پیامبر خدا میگفتن انکه لمجنون، تو دیوانه ای. چندین تهمت زدن به پیامبر خدا، در قرآن آمده. یکیش مجنون بود، جنون داره ایشون. یکیش مسحور، سحر شده است. پیامبر خدا سحر شده. یکیش مفتون، فتنه، دچار فتنه شده. چندین تهمت که حالا شاعره ایشون، شاعر مجنون، شاعر شعر میگه. خب اگه شعر میگه شما هم میتونید بگید، خب بیاید بگید، مثل این بگید که شعر نیست قرآن، چون قرآن میدونید نه شعره نه نثر ساده است، یه چیزی خاصه. چون شعر وزن داره ولی قرآن وزن بعضی جاها داره بعضی جاها نداره. شعر قافیه و ردیف داره، قرآن ردیف و قافیه گاهی وقت داره گاهی نداره. یه نفر گفته بود شما بگید خصوصیت قرآن چیه، ما مثل او رو بگیم. گفتیم وال ما هم نمیدونیم خصوصیتش چیه، ولی هیچکی نمیتونه مثل این بگه. 1400 ساله کسی نتونسته یه سوره مثل قرآن بیاره، 1400 سال. که حالا انشالله تو آیه بعدی، آیات بعدی میرسیم تو این زمینه، اونجا بحث میکنیم در موردش. و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین. لو ما تأتینا، چرا نمی آوری برای ما ملائکه را، این کنت من الصادقین، اگر تو از راست گویانی، اگر راست میگی، چرا ملائکه رو نمیاری پیش ما؟ یه نکته بگیم، آقا این درخواست از سوی کفار چندین بار در قرآن آمده، تو سوره های مختلف، تو آیات مختلف، که ملائکه رو نشون ما بده. چرا ملائکه رو نشون ما نمیدی؟ چرا لولا انزل علیه ملکون فیکون معه نذیرا، چه یه فرشته همراهش نمیاد کمکش کنه؟ یه نکته دیگه بگیم از اینجا، آقا اینا ملائکه رو قبول داشتن، ملائکه رو قبول دارن، میگه چرا ملائکه رو نمیاری برا ما؟ پس ملائکه رو قبول داشتن. بعد فکر میکردن ملائکه یه چیزیه که میشه کسی برش داره بیاره اینجا. یا یه موجودات مستقلین، استقلال دارن برای خودشون، که صداشون کن بیان اینجا ما ببینیمشون، از روبرو باشون حرف بزنیم. لو ما تعتینا بالملائکه این کنت من الصادقین، اگه راست میگی. ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانوا اذن منذرین، ما نازل نمی کنیم ملائکه را مگر به حق، و ما کانوا اذن منذرین، و در این صورت دیگر آنان مهلت داده نمی شوند. میگه اولا ملائکه نزولش دست کسی نیست، ما باید اذن بدیم به نزول ملائکه. این نیست که یه پیامبر بتونه یه فرشته رو ورداره بیاره نشون شما بده، یا این نیست که فرشته ها خودشون به اذن خودشون بتونن بیان در محضر شما. مثلا ملائکه به اذن الهی، ما ننزل الملائکه، ما نازل نمی کنیم ملائکه را الا بالحق، مگر به حق. مفسرین چندین نکته گفتن در مورد این بالحق، که این بالحق یعنی چی؟ ما نازل نمی کنیم ملائکه را مگر به حق. بعضی گفتن به حق یعنی وقت مرگ، که مرگ حقه. بعضی گفتن که منظور از حق رسالته، که شما رسول نیستید که بخواد ملائکه براتون نازل بشه. و یا نظریات دیگه هم گفتن. اما علامه طباطبایی در المیزان نکته‌ای می‌فرماد به این مضمون که خیلی از همه بهتره. می‌فرماد این عالم یه قواعدی داره، یه قانونی داره، یه قواعد و قانونی داره این عالم. یکی از قواعد این عالم اینه که انسان در این عالم از عوالم دیگه محجوبه، موجودات ماورایی رو نمیبینه، حجاب هست، پرده هست. و این رو خود قرآن فرموده، ولقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. تو غافل بودی از این، ما پرده را از جلو چشمت کنار زدیم، پس تو امروز چشمت تیزبین شده است. در مورد قیامته، پرده هست. اگر این پرده کنار برود دیگه ایمان معنی نداره. ایمان تا وقتی هست که این پرده ها هست، شما نمیبینی. لذا آیه قرآن اول سوره بقره الف لام میم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کسی که کسانی که ایمان میارن به غیب، ایمان به غیب میارن. اگر پرده ها کنار بره دیگه غیب نمیمونه که، پس ایمان هم دیگه نمیمونه. و شما به خاطر ایمانت که ثواب میبری، حسنات به داده میشه، اینا مال ایمانه. ایمانم مال وقتیه که پرده باشه، پرده ها بره کنار دیگه ایمان معنی نداره دیگه. وقتی که خب این تیکرم بگیم بعد بریم سراغ آیه بعد، که وقتی پرده ها بره کنار دیگه مهلت چیه؟ تمامه. آیه دقت کنید، میفرماد ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانوا اذا منذرین، ما نازل نمی کنیم ملائکه را مگر به حق، یعنی با هوا و هوس شما نازل نمیشه که، و اگر نازل شود ما کانوا اذا منذرین، دیگه مهلت داده نمیشید. ها میگه اگه ملائکه را ببینید دیگه کار تمومه. یا در سوره دیگه ای داره که اگر ملائکه نازل بشن لورا که لقضی الامر، جانم بگید از حفظ کن، که میگه لقضی الامر پایان میپذیرد اگر ملائکه لولا انزل علیه ملک، چرا ملکی بر او نازل نمی شود، فیکون معهو فلو انزلنا ملکن لقضی الامر، اگر فرشته نازل کنیم امر پایان می پذیرد. اینکه آقا ملائکه بیان ببینیم وقتی که پرده میره کنار، پردم بره کنار کار تمومه. تا وقتی، لذا تا دم مرگ انسان توبش پذیرفته است. با مرگ توبه ها، پرده ها میره کنار. پرده که بره کنار دیگه توبه پذیرفته نیست. اونجا دیگه نمیشه ایمان، چون ایمان به غیبه. به غیب باید ایمان بیاره. میگه اینجوری ما به حق نازل میکنیم. به حق یعنی پیرو به هوا و هوس شما نیست که بگی آقا فرشته ها رو بیار ما ببینیم. بعد حالا بعدن توضیح میده، میگه اینا هم ببینن هم باز ایمان نمیارن. آیات بعد میاییم، میگه اینا ببینن هم ایمان نمیارن. آقا نمونه شو داریم. آقا معجزه کنه طرف ایمان میارن دیگه. ها معمولا اگه کسی معجزه بیاره قبول نمیکنن شو؟ بگید چرا قبول میکنن. پس حضرت عیسی رو چرا میخواستن بکشن؟ مگه مرده زنده نمیکرد؟ مگه کور مادرزاد شفا نمیداد؟ مگه این کارا رو نمیکرد؟ خواستن به صلیبش بکشن که حالا غائب شد. چون ما قائلیم که به آسمان عروج کرد. مسیحی ها میگن نه کشته شد و به صلیب کشیدن. مگه کم عیسی علیه السلام معجزه آورد؟ مگه پیامبر ما معجزه نمی آورد؟ مگه دست به یکی نکردن بکشن پیامبر ما رو؟ پس به اینا نیست فکر کنیم معجزه بیاره تموم میشه، ما ببینیم فرشته ها رو بیاری تموم میشه. نه، این که فرمود زرهم، اول آیه زرهم یعکلو، خداوند میدونه گفت ولشون کن بذار اینا بخورن و بچرن و سرگرم باشن، بعد یه مرتبه میفهمن چه گرفتاری شدن، بعد آرزو میکنن که ای کاش مسلمان بودیم، ای کاش مسلمان بودیم. یه شخصی نقل میکرد گفت در خدمت حضرت علامه بودیم آقا جان، بعد ایشون یه مرتبه یک حالتی بهشون دست داد، فرمود اینها رو کجا میبرن، این همه آدم رو دارن کجا میبرن، برای چی دارن میبرن اینها رو؟ گفت ما نگاه کردیم کسی نیست. گفتیم آقا جان کسی نیست. فرمود تو نمیبینی، تقصیر من چیه تو نمیبینی، اینا رو کجا دارن میبرن؟ فسوف یعلمون، بذار بخورن بچرن بعد به زودی میفهمن. خدای پناه بر تو، خدای به حق قرآنت، به حق اون کسی که قرآن رو بر اون نازل کردی، به حق نازل کننده قرآن، ما رو عاقبت به خیر بفرما. خدایا فرج امام زمان ما نزدیک بفرما. خدایا وضعیت نابسامان مملکتمون وطنمون رو به سامان برسان. خدایا در این ماه مبارک رمضان به ما و دوستانمون، وابستگانمون، اهل و عیالمون، محبانمون رحمت خودت رو شامل بفرما. ما رو جز آزاد شدگان از آتش جهنم قرار بده. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، اول و آخر همه دعاها، تعجیل در فرج امام زمان، اجمعان صلوات.